ساعت 15 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. یازده سازمان حقوق بشری تهران را متهم به استفاده ابزاری از نظام گزارشگران سازمان ملل کردند. با وجود افزایش قیمت‌ها، سخنگوی دولت مدعی شد قیمت نان تا پایان سال تغییر نمی‌کند. آنتونیو گوترش خواستار اتحاد جهان برای پایان دادن به جنگ در اوکراین شد. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم هانا کاویانی و علی شیبانی در رادیو فردا باشید. یک روز پیش از سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم‌ها به ایران، 11 سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای تهران را متهم کردند که از نظام گزارشگران حقوق بشر استفاده ابزاری می‌کند. این سازمان‌ها که در میانشان بنیاد عبدالرحمن برومند، ماده 19 حقوق بشر ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران دیده می‌شود، در بیانیه خود تأکید کردند جمهوری اسلامی 17 سال است که اجازه سفر و دسترسی گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران را نداده است. این سازمان ها بر این باورند که مقامات ایرانی قصد دارند از سفر و دیدار گزارشگر امور مربوط به تحریم ها برای انداختن تقصیر کمبودهای حقوق بشری بر گردن تحریم ها بهره بگیرند. پیشتر شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، با اشاره به موافقت ایران با سفر نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی آسیب تحریم‌ها، از مقام‌های این سازمان خواسته بود که انجام این سفر را به اجازه ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران مشروط کنند. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش و از امضا کنندگان این بیانیه، درباره دلایل انتشار و امضای این بیانیه میگوید.
میدونید که در میان 14 گزارشگر ویژه نظام، در واقع گزارشگری که در سازمان ملل هست، جمهوری اسلامی نهایتاً به یکی از این گزارشگران ویژه اجازه سفر به ایران داده، بدون اینکه خب گزارشگر ویژه ایران که مهمترین گزارشگر ویژه در این ارتباط هست و تمام مسائل حقوق بشر رو در کشور میتونه بررسی بکنه، تنها به موضوع تحریم برداخته بشه. یکی از موضوعاتی که مورد توجه است، یعنی اثرات منفی تحریم بر حقوق بشر در کشور، و مقصود جمهوری اسلامی از این هستش که به جایی که فساد گسترده‌ای که در جمهوری اسلامی هست مورد نظر قرار بگیره در رابطه با تحریم، به جای اینکه مسئله ناکارآمدی حکومت در ارتباط با مسائل تحریم و مسائل مردم که به هر حال تحریم شاید تاثیر معینی داره روش، مورد بررسی قرار بگیره، صرفا کشورهای دیگه محکوم بشن به عنوان تحریم کننده، که البته خب ما مدافعان حقوق بشر با این تحریم های یک جانبه در واقع اجباری یا قهری مخالف هستیم، و از وقتی که این کرسی تشکیل شده ما به سهم خودمون سعی کردیم که همواره در موقعی که پنلی بوده در این رابطه یا گزارشگر ویژه گزارش خودش رو داده، گزارشگر ویژه مربوط به تحریم، بتونیم این موضوع مربوط به فساد که امثال بابک زنجانی ها رو به وجود میاره و مسئله ناکارآمدی دولت که مسئله کرونا باعث شده که در واقع تقصیرها به جایی که به خاطر ناکارآمدی باشه بر روی مسئله تحریم سعی کنن بیاندازن، روشن بشه. و خب تلاشمون هم در همین 11 روزی که در او در تهران هست، امروز سفر کرده و فردا، از فردا جلسات رسمیش آغاز شده خواهد شد. دولت جمهوری اسلامی نهایت کوششش رو خواهد کرد که او رو در واقع کاملا منزوی بکنه، کاملا در اختیار داشته باشه. باید مدافعان حقوق بشر که روی این مسئله کار میکنن در داخل کشور سعی بکنن با او در تماس باشن و اطلاعات واقعی، داده های واقعی رو که قطعا جمهوری اسلامی و مقامات اون سعی میکنن مخدوش و مکتوم نگه دارن، در اختیار او بدن.
صدای حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش را می شنیدید. اما در ایران، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در حالی روز جمعه مدعی عدم تغییر قیمت نان شد که شهروندان ایرانی از افزایش چند برابری قیمت نانهای سنتی خبر می دهند. پیشتر احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وعده داده بود که با زیرساختی که دولت طراحی کرده تا پایان سال جاری قیمت نان سنتی برای مردم هیچ گونه افزایشی نخواهد داشت. ادعاهای دو مقام ارشد جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که فهرستی از نرخ جدید انواع نانهای پرمصرف در روزهای گذشته رسانه ای شد. این فهرست نشان می‌دهد برای مثال قیمت نان باگت معمولی از 3000 تومان به 10000 تومان افزایش یافته است. همزمان با انتشار گزارش‌هایی از آزاد شدن نرخ گندم و آرد و جهش چشمگیر قیمت نان، ابراهیم سیامی، یک مقام ارشد وزارت اقتصاد ایران، گفته که نان به صورت سهمیه‌ای و با کد ملی فروخته خواهد شد. در خبر دیگر، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه از جهان خواست برای پایان دادن به جنگ در اوکراین متعهد شوند. به گفته آنتونیو گوترش، سومین گروه از غیر نظامیان گرفتار در مجتمع فولاد تحت محاصره در بندر ماریوپول قرار است جمعه از این شهر خارج شوند، اما تا زمان تحقق این موضوع درباره جزئیات آن صحبت نخواهد کرد. دبیر کل سازمان ملل تاکید کرده که در چنین وضعیتی دیپلماسی خاموش بهترین و مؤثرترین راه برای دستیابی به نتیجه مطلوب است.
Even in these times of hyper communications, silent diplomacy is still possible and is sometimes the only effective way to produce results.
حدود 200 غیر نظامی همراه با آخرین گروه از مدافعان ماریوپول در پناهگاه‌های زیر مجتمع فولاد آزوفستال گرفتارند و ذخیره آب و غذای آنها در حال پایان است. همزمان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، گفته است که در صورت تسلیم شدن نظامیان اوکراینی، معابر امن برای خروج غیر نظامیان از ماریوپول ایجاد خواهد شد. تهاجم گسترده روسیه به اوکراین ده هفته پیش آغاز شد. با این همه، ارتش روسیه تا کنون هیچ کدام از شهرهای بزرگ اوکراین را به طور کامل تصرف نکرده است. اما با بازداشت یک مرد سوئدی در ایران، تعداد شهروندان سوئدی زندانی در این کشور به 4 نفر رسید. روزنامه سوئدی آفتونبلادت روز پنجشنبه خبر داد مرد سوئدی که به عنوان گردشگر به ایران سفر کرده بود، هفته گذشته زمانی که در حال ترک ایران بود بازداشت شده است. احمد رضا جلالی، پژوهشگر ایرانی سوئدی، یکی از این 4 نفر است که خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه 14 اردیبهشت همزمان با آخرین جلسه دادگاه حمید نوری در سوئد، به نقل از منابع آگاه خبر داد که حکم اعدام آقای جلالی تا 2 هفته دیگر اجرا می شود. ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، به رادیو فردا میگوید که خانواده، وکیل و خود آقای جلالی هیچ اطلاعی از این قضیه نداشتند.
متاسفانه ما اصلا این خبر ما رو شوک زده کرد، برای اینکه من هیچ اطلاعی نداشتم از اینکه همچین خبری، همچین تاریخی وجود داره. حتی وکیل احمد ازام در جریان نبود و این ما رو شوک زده کرد و حتی پرسیده بودن که آیا خودش هم خبر داره. خانواده‌اش گفته بودن که تماس گرفته، هیچ اطلاعی به کسی داده نشده. بعد این باید خبر خیلی در واقع محکمی باشه که بخوان تو روزنامه نوشته باشن. واقعا نگران وضعیتش هستیم در حال حاضر.
در واقع خودشون که تماس گرفته بودن با خانواده‌شون، خود ایشون هم در جریان نیستن آقای جلالی، درسته؟ اینطور گفتید شما؟
بله، دقیقا در جریان نبودن. و اینکه بعدا فهمیدیم که تو ایران شبکه خبر هم زیرنویس کرده این خبر رو.
آیا از دولت سوئد با شما تماسی گرفته شده؟ از مسئولین سوئدی با شما صحبتی شده در این زمینه؟
بله، مقامات سوئدی تماس گرفتند، گفتن که از ایران خواستیم که این حکم رو کنسل بکنند و امیدوارم که این کار رو انجام بدن. ولی خب تا چه حد روابط بین ایران و سوئد جلو خواهد رفت؟ منظورم این هستش که چون من دقیق نمیدونم چه صحبتی شده، ولی گفتن که ما خواستار این شدیم که حکم اعدام رو لغو بکنن، ولی جزئیاتش رو نمیدونم.
شما قبلا گفته بودید که اقدامات دولت سوئد رو ناکافی میدونید. ممکن هست بفرمایید خانم مهرانیا، الان انتظار شما از دولت سوئد چی هست؟
بله دقیقا، من ناکافی میدونم، برای اینکه هر سال یک بار احمد رضا رو یا میکشن به انفرادی یا حکم رو میگن، که یعنی هر سال دارن با استرس به ما شکنجه وارد میکنن. احمد رضا دارن شکنجه وارد میکنن و دولت سوئد عملا هیچ کاری نکرده، برای اینکه هیچ فرقی تو حکم احمد رضا داده نشده، علارغم اینکه هیچ سند و مدرک محکمه پسندی علیه احمد رضا وجود نداره که بخواد نشون بده که احمد رضا گناهکار هستش. و احمد رضا رو نه تنها بهش سالیان سال بلکه حکم اعدام داده شده، بر چه سند و مدرکی، بر چه اساسی داده شده اینها؟ خب من انتظارم از دولت سوئد این هستش که به عنوان یک شهروند دو تابعیتی این رو در نظر و حقوقی رو که احمد رضا دارا هست به عنوان یک شهروند سوئدی چرا نتونستن اونجا حقش رو استحقاق کنن و این خیلی رنج‌آور هستش و واقعا متاسفم که نتونستن تا الان کاری برای احمد رضا انجام.
خانم مهرانی، آقای جلالی با شما و بچه‌ها تماسی ندارن از داخل زندان؟
نه، متاسفانه سال قبل که برده بودنش انفرادی، بعد اینکه برگردوندن بعد از اون اجازه تماس با خانواده‌اش رو تو سوئد ندادنش.
یعنی در واقع مدت هاست که بچه های شما هم با پدرشون صحبت نکردن؟
نه، صحبت نکردن و این خیلی رنج‌آور هست. یعنی حداقل حقوقی که یک زندانی میتونه برخوردار باشه را گرفتن و بچه 10 ساله من حتی از شنیدن صدای پدرش هم محروم شده.
ممکنه به ما بگید که خود شما الان و بچه ها در چه وضعیتی هستید بعد از اینکه این به اصطلاح خبر منتشر شده؟
واقعا میتونم بگم که فقط این یه بازی کثیف هستش که در واقع هم احمد رضا رو دارن شکنجه میدن، هم خانواده‌ش رو. شکنجه لازم نیستش که شکنجه جسمی باشه، این شکنجه روحی رو که به ما وارد کردن ما رو آزار داده و اینکه بخوان یه آدم بیگناه رو وارد بازی‌های سیاسی خودشون بکنن واقعا تأسف‌آور هستش که شهروند خود ایران رو دولت ایران بخواد بازیچه دست روابط سیاسی بکنه بین دو تا کشور.
در واقع منظور شما این هستش که آقای جلالی رو گروگان گرفته جمهوری اسلامی به خاطر مسائل سیاسیش با دولت سوئد؟
بله، گروگان هستش احمد رضا. اگر گروگان نبود الان این وضعیتش نبود که بر هم مناسبتی که میشه احمد رضا رو میبرن انفرادی یا اینکه میگن حکم اعدام احمد رضا رو میخوایم اجرا بکنیم. بر اساس کدوم سند و مدرک احمد رضا الان میخواد بره پای چوبه دار؟ من میخوام بدونم اینو واقعا از دولت ایران بپرسم کدوم سند و مدرکی وجود داره که احمد رضا گناهکار هست. امیدوار هستم که دولت ایران بدونه که شهروند خود ایران برای اونا باید مهم باشه، به عنوان یک انسان، به عنوان یک پدر، به عنوان یک کسی که سالیان سال درس خونده و زحمت کشیده و الان نخوان که در واقع شکنجه روحی به خود خانوادش، به خودش بدن و خودش رو احمد رضا رو قربانی روابط سیاسیشون بکنه. امیدوارم که این رو در نظر بگیره فقط دولت ایران، نه تنها بشه کشورهای اروپایی در نظر بگیره، بلکه من از دولت ایران هم میخوام برای اینکه من یک ایرانی هستم امیدوارم اینو در نظر بگیرن. اگر برای یک ایرانی بودن براشون مهمه، اگر انسانیت براشون مهمه، در نظر بگیرن که احمد رضا بی‌گناه هست و واقعا متاسفم که من الان تو این شرایط با این همه استرس قرار گرفتم، من و خانواده‌ام رو در این شرایط قرار دادم.
صدای ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، پژوهشگر دو تابعیتی ایرانی سوئدی که در ایران زندانی هست را می شنیدید. اما در خبر دیگر، خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از چند مقام آگاه به سیاست‌های حکومت ایران نوشت که در پی افزایش بقای نفت تحت تأثیر جنگ در اوکراین، رهبران مذهبی جمهوری اسلامی عجله‌ای برای احیای برجام و رفع تحریم‌های آمریکا ندارند. این مقام ارشد ایرانی که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته که فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی طبق برنامه پیش می‌رود و زمان به نفع ایران است. بر اساس برآوردهای ایالات متحده، ایران با انباشت سوخت هسته‌ای لازم برای تولید سلاح‌های اتمی فقط چند هفته فاصله دارد. جمهوری اسلامی مدعی است که تنها در صدد استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است. و در آمریکا، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که او کارین ژان پیر را به عنوان جانشین جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، برگزیده و به این ترتیب خانم ژان پیر نخستین فرد سیاه‌پوست و دیگرباشی خواهد بود که در این منصب فعالیت می‌کند. خانم ساکی که روز 23 اردیبهشت کاخ سفید را ترک می‌کند، از ابتدای دولت بایدن گفته بود که قصد دارد حدود 1 سال در این سمت باقی بماند. خانم ژان پیر از آغاز دولت جو بایدن با عنوان معاون سخنگوی کاخ سفید فعالیت میکرد. او در کارزار انتخاباتی آقای بایدن و همچنین دوره ریاست جمهوری باراک اوباما در کاخ سفید حضور داشت. به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنان با ما باشید، نظراتتان را درباره خبرهایی که شنیدید با ما در میان بگذارید.